ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دندانیم، هرچه ما را لقب دندانیم. گر برانند گر ببخشایند، گر برانند گر ببخشایند، ره به جای دیگر نمیدانیم. دوستان در هوای صحبت یار زرفشانند و ما سرفشانیم. دوستان در هوای صحبت یار زرفشانند و ما سرفشانیم. گر برانند گر ببخشایند، گر برانند گر ببخشایند، ره به جای دیگر نمیدانیم. دوستان در هوای صحبت یار زرفشانند و ما سرفشانیم. دوستان در هوای صحبت یار زرفشانند و ما سرفشانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند.
متشکرم که این افتخار رو میدین از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان باشیم. دعوت میکنم برنامه شمیم احکام رو به مدت 5 دقیقه بشنوید.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام. یکی از مباحث مهم فقهی بحث خوردنی ها و آشامیدنی هاست و یکی از اعمال متعارف همه انسان ها همینه. بنابراین کاری که فراگیریش بیشتر باشه قطعا هم دارای اهمیت بیشتری خواهد بود، لذا از نظر احکام دینی هم دارای اهمیت هست و مباحث بسیار مفصلی در این باب وارد شده که خب چه غذاهایی خوردنش جایز است، چه غذاهایی جایز نیست، نوشیدنی ها کدام برخی خوردنش حلاله برخی حرام است الی آخر، که بحث بسیار مفصلی هم هست. اما اجمالا حالا ما در این برنامه که متکفل بیان شباهت ها و تفاوت هاست برخی از اونها رو عرض میکنیم. اما به عنوان مقدمه برای اینکه بتونیم بهتر تفاوت ها و شباهت ها رو بشناسیم، ببینیم که خوردنی های ما چند قسم است. اون چی که ما به عنوان خوراک ازش استفاده میکنیم یا انسان استفاده میکند به تعبیر عمومی تر، یا گیاهی است یا حیوانی است یا صنعتی. یعنی غذاهای ما یا از گیاهان به دست می آید یا از حیوانات است یا صنعتی، که اونها هم غالبا از همینا درست میشه، گاهی مواد افزودنی شیمیایی اینها هم داره.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
اما بخش اول که عمده غذای انسان هاست، یعنی غذاهای گیاهی، اعم از حبوبات یعنی غلات یعنی دانه های گیاهی و همچنین میوه ها، انواع و اقسام میوه ها و سبزی ها و خوشبار، اینها عمده غذای انسان رو تشکیل میدهد. و توصیه دین هم همین هست که بیشتر از اینها استفاده کنید، کمتر از مواد گوشتی و فراورده های گوشتی یا حیوانیات استفاده کنید. گرچه از سوی دیگر باز توصیه دین این هست که جوری نباشد که 40 شبانه روز بر شما بگذرد و گوشت نخورده باشید، یعنی سعی کنید به هر حال برای تأمین مواد لازم بدن گوشت هم بخورید، مثل بعضی ها نباشید که صرفاً به غذاهای گیاهی یا نباتات اکتفا میکنن. خب همین که اسلام اومده نظر داده خوردن بعضی از حیوانات، گوشت بعضی از حیوانات حلال است و بعضی حرام است، دلیل بر این است که خب خوردن لااقل جایزه، بلکه توصیه شده است. اما پرخوری غذاهای حیوانی هم نهی شده است، یعنی ناپسند است از نظر دین، که گفتیم از سوی روایت داریم که 40 شبانه روز بر شما نگذرد که گوشت نخورید، یعنی گوشت بخورید. از سوی دیگر امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوانات، یعنی این شکمهای خودتون رو مقبره حیوانات قرار ندید، یعنی غذای گوشتی کمتر بخورید. خب این مسلم است. اما نکته قابل توجه این هست که غذاهای گیاهی یعنی نباتات، اعم از حبوبات، میوه ها، سبزی ها و خوشبار، هیچ کدامش به خصوص حرام شمرده نشده است. یعنی در احکام دین نگفتند که مثلا این نوع دانه گیاهی حرام است یا این نوع میوه حرام است. بله یه سریش هست که برای بدن ضرر داره که اون میره تحت قاعده لا ضرر، که انسان باید از چیزایی که برای سلامتیش ضرر داره پرهیز کند. این اجمالا به عنوان مقدمه، حالا گرچه همین هم ادامه داره، انشاءالله در برنامه دیگر ادامه بحث رو در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمدا لله ولا اله.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
ایران و ایرانی الهی که همیشه پاینده و سربلند و موفق باشه. نمیدونم کجای این سرزمین پر از مهر هستید، اما هر جای ایران عزیزمون هستید براتون آرزوی موفقیت و سربلندی و بهروزی دارم. رسیدیم به ساعت 9:40 و زمان پخش برنامه به احترام ایران هست. حجت الاسلام عبادی در این برنامه به مقوله عقود اسلامی بانکداری میپردازن. دعوت میکنم به مدت 19:30 به احترام ایران رو بشنوید.
های اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب و عزیز رادیو معارف. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم. به احترام ایران برنامه‌ای هستش که با اون در خدمت شما هستیم لحظاتی رو. انشالله بتونید تا پایین برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنیم و در ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد محمد.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید. برنامه به احترام ایران تقدیم شما میشه پیرامون شعار سال، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. در استدیو ضبط برنامه به احترام ایران در خدمت کارشناس محترم مجتهد الاسلام و المسلمین جواد عبادی هستیم، مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات که در جلسه گذشته و در برنامه قبلی هم در خدمت آقا بودیم و پیرامون قانون بانکداری بدون ربا یا قانون عملیات بانکی بدون ربا برامون صحبت کردن که انشاءالله در این برنامه حتما باهاشون صحبت خواهیم کرد و استفاده خواهیم بود. آقا عبادی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. ما در این برنامه پیرامون عقود شرعی صحبت میکنیم که در این قانون یعنی قانون بانکداری بدون ربا اومده. میخوایم از شما شنوندگان محترم بپرسیم که چقدر با این عقود شرعی و اسلامی آشنا هستید. به همین منظور بشنویم گزارشی که همکار خوب سرکار خانم نجاتی آماده کردن. بعد از شنیدن گزارش همچنان در خدمت شما هستیم.
شما با عقود بانکداری اسلامی آشنایی دارید؟
تا حدودی بالاخره تا اونجایی که مبتلا هستیم بهش. بحث مثلا وام و این حالا سودی که حالا میگیرن برای دیرکرد، مخصوصا دیرکرد، اینو مثلا تمام مراجع و اینها میگن این حرامه، مثلا این دیرکردی که میگیرن. حالا تو بعضی موارد مثلا
سود 18%، سود 12%، اینا همشون اکثرا مشکل میدونن.
نه حالا اون سود 18% اینا که میدن به طرف که رفته گذاشته خوب، یا مثلا میخواد بره کار انجام بده، اینو به یه لحاظای درستش میکنن، ولی این بحث دیرکرد که میگیرن این تقریبا متفق القوله که مثلا همه اینو حرام میدونن.
نه خیلی، چون خیلی مواجه نشدم باشاره.
خیلی کم، تا اونجا که من میدونم مراجع قبول ندارن.
با مایی که میگیرن چند درصد یا 18%؟
نه خیلیشون با بانک تو این جریانات دخیل نبودم و کار نداشتم. نه
با عقود بانکداری اسلامی خب تا اون اندازه‌ای که لازمه برامون تو زندگیمون اطلاع داریم، مثلا مثل مضاربه. خب مضاربه شرعن هم حلاله، حالا تو جامعه انجام میشه یا نه کار ندارم، اما خب بله دیگه پولی که میذارن مثلا الان سپرده میذارن تو بانک ها، گویا اکثر مراجع مقام مذهب رهبری ایشون اینا جایز میدونن و یه عده مردم خلاصه ازش استفاده میکنن دیگه.
خب جناب استاد عبادی در خدمت شما هستیم. با توجه به مسئولیتی که حضرت عالی دارید، قائم مقام گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، و خب اشراف دارید به قوانین اقتصادی که در واقع مجلس شورای اسلامی حالا چه از قبل بوده چه الان داره تصویب میشه، یکی از این عقود شرعی که ما در جلسه گذشته پیرامونش صحبت کردیم بحث فروش اقساطی هست. نکاتی رو برامون فرمودین که ماهیت فروش اقساطی چی هستش، اگر این اتفاق بیفته و این قانون اجرا بشه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در اشتغال، چقدر میتونه به نفع هم مصرف کننده باشه و هم تولید کننده باشه. ارتباط در واقع این بحث رو، یعنی بحث فروش اقساطی رو با مرابع هم اگه میشه در این جلسه برامون توضیح بدید، حالا هر نکته‌ای که پیرامون این مبحث مونده.
من قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم به این موضوع مهم اشاره میکنم. البته اینا بحث‌های مفصلی هستش که تو جلسات تفصیلی تر باید باز بشه، اساتید محترم بیان در موردش صحبت بکنن. تأکید دین مقدس اسلام بر این که ربا حرام است و به جای اون از قراردادهای شرعی استفاده بشه،
بله.
اونجایی که در سوره بقره خداوند متعال می‌فرماید و احل الله البیع و حرم الربا، یعنی بلا فاصله و قبل از این که ربا رو حرام بکند پروردگار متعال تأکید می‌کند که ما منظورمون از تعطیلی ربا و حرمت ربا این نیست که اقتصاد رو قفل کنیم، اتفاقا احل الله البیع، ما بیع رو حلال کردیم. استحضار هم دارید که اینجا احل الله البیع یعنی خدا خرید و فروش را حلال کرد، منظور فقط بیع نیست، بیع به عنوان نماینده قراردادهای شرعی، یعنی احل الله المضاربه، احل الله الشرکه، احل الله الجعاله، اجاره، همه اینا رو آره به عنوان نماینده در واقع قراردادها که بیشترین قرارداد هم در عرف معمولا بیع و خرید و فروشه، بله. اونجا آوردن. حضرت میفرمایید احل الله البیع، پروردگار متعال میفرماید ما ربا رو حرام کردیم و بیع رو و فعالیت‌های اقتصادی حلالی که اسم اونها در فقه ما اومده اونها رو در واقع مشروعیت بخشیدیم. یعنی این که ما ربا رو که حرام کردیم چون آسیب میرساند به اقتصاد، در مقابل قراردادهای مشروعی که حلال کردیم در رأس اونها قرار داده بی، اینها باعث رونق اقتصاد میشه. با این توضیح فروش اقساطی رو توضیح دادم جلسه گذشته که یکی از اقسام بی هست و در قانون ما هم با این تفصیل اومده که ما میتونیم کالا رو به صورت نقد بفروشیم یا نه با یه مبلغی بیشتر به صورت نسیه بفروشیم. این موضوع در قانون عملیات بانکی ما در قالب تسهیلات فروش اقساطی اومده که در سال 62 بود، منتها در سال 89 زیر برنامه 5 ساله اومدن مرابحه رو هم اضافه کردند. شاید سوال بشه برای شنوندگان عزیز که مرابحه چه تفاوتی با فروش اقساطی داره؟ پاسخ این هستش که هیچ تفاوتی نداره. یعنی مرابحه هم یکی از اقسام بیع با یه دستبندی خاصی، فروش اقساطی هم از اقسام بیع منتهی از یه دستبندی دیگه.
بله.
به عبارتی خیلی نخواهیم پیچیده صحبت بکنیم، تسهیلات فروش اقساطی بانکی با تسهیلات مرابحه بانکی هیچ تفاوتی با هم نداره. در شیوه های عملیاتی و اینها که مرابحه نوعاً در قالب کارت اعتباری داده میشه، اما فروش اقساطی در قالب اعطای تسهیلات نقدی یعنی پول در اختیار مشتری قرار میگیره. همچنان که در خود مرابحه هم گاهی در قالب کارت نیست بلکه در قالب واریز به حسابم هست. بنابراین خیلی خلاصه، تسهیلات فروش اقساطی بانکی با تسهیلات مرابحه بانکی موضوعش این هستش که بانک کالای مورد نیاز مشتری رو خریداری کرده، از بازار یعنی تهیه میکنه و به صورت نسیه با مقداری سود معادل نرخ سود تسهیلات به اضافه اصل مبلغ تسهیلات به مشتری میفروشه و این عملیات فروش به صورت وکالتی صورت میگیره. اگه این اتفاق بیفته، سودی که مشتری به بانک پرداخت میکنه در این صورت کاملا شرعیه، هیچ اشکالی نداره. و اینی هم که گاهی از ما سوال میکنند آقا این بانکداری ما ربویه، ما شنیدیم همش ربا و ربا و ربا. خب اینها یه بخشیش برمیگرده به خود مشتریان.
بله.
که مشتریان، البته خب هم بانک هم مشتری، اینها باید دست به دست هم بدن اون چه در قانون اومده اون رو عملیاتی کنن. به عبارتی آن چه در قانون بانکداری بدون ربا اومده تحت عنوان فروش اقساطی، هیچ مرجع تقلیدی به اون اشکال نمیگیره، چون توی رساله هاشون اومده، توی فقه ما اومده. آنچه که مراجع اشکال میگیرند اون چیزیه که در عمل اجرا میشه، که یه بخشیش مربوطه به بانک، یه بخشیش مربوط به مشتریه. من در بخش بعدی عرایزم انشاءالله توضیح خواهم داد.
بله، بسیار متشکرم و ممنونم از توضیحی که فرمودید. با برنامه به احترام ایران در خدمت شما هستیم، میریم و برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
خب ممنونم که ما رو همراهی میکنید از شبکه سراسری معارف. ما در برنامه به احترام ایران پیرامون شعار سال صحبت میکنیم، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، شعاری که مقام معظم رهبری برای امسال انتخاب کردن و دلالت بر این داره که در واقع تولید یک محور اصلی و اساسی هست در اقتصاد ما، که این تولید باید هم دانش بنیان باشه، ریشه در دانش داشته باشه، که در نهایت منجر به اشتغال آفرینی هم بشه. گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه آقای عبادی، عضو کارگروه تخصصی فقهی شورای فقهی بانک مرکزی و قائم مقام گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس. جناب استاد عبادی، در فرصت قبلی اشاره کردید به اینکه بعضیا ممکنه سوال براشون به وجود بیاد که آنچه که امروز در بانکداری ما داره رخ میده بیشتر شبیه کلاه شرعی میمونه و همون خلاصه ماجرای ربا و اینا همچنان بعد از گذشت 4 دهه از پیروز انقلاب اسلامی، حالا علارغم اینکه قانونش رو هم ما در سال 62 تصویب کردیم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، اما همچنان بانک‌ها دارن ربا میدن و ربا میگیرن و اینها. توضیح خیلی کوتاهی فرمودید با توجه به وقتمون کم بود. اینکه قانون، به هر کدوم از فقها هم رجوع کنیم، قانونی که وجود داره قانون شرعی هستش، اما در عمل یک اتفاق دیگه میفته. این رو اگه میشه بیشتر برامون توضیح بفرمایید.
ممنونم از جنبندی خوبی که داشتید. ببینید، یه نکته ای رو اشاره کنم. ما گاهی اون توضیحاتی که از برخی که بانکداری رو ربوی میدونند میشنویم، گویی برداشتشون این هست: اگه بانک پول بدهد و سود نگیرد در این صورت ربوی نخواهد بود، و اگر پول بدهد و سود بگیرد ربوی خواهد بود.
در حالی که تو سوده میبینن.
آره، در سود میبینن. حتی بعضی وقتا سوال میکنن که جا بانک های کشور های دیگه، مثلا شنیدیم تو ژاپن 0.5%، 1% سود میگیرن، در حالی که اینجا 20%، 18% دارن سود میگیرن. و خب معلومه که مال اونا اسلامی تر از مال ما هستش. یعنی گویی برداشت این هستش که اون میزان سود هستش که نشون خواهد داد این ربوی هست یا نیست، در حالی که اساسا اینجوری نیست. آنچه که مراجع اعزام تقلید در مورد ربا بیان می کنند، سوری شدن قراردادها و نیل اونها به طرف قرض ربویه. ما در سال 62 قرض ربوی رو برداشتیم که جاش قرارداد شرعی بذاریم دیگه. این در واقع اتفاق اگه بیفته در این صورت این ربوی نخواهد بود. توضیح این که ببینید پول هایی که سپرده گذاران تو بانک قرار میدند به سه دسته تقسیم میشه. یه دسته اول قرض الحسن است که اساسا پس انداز قرض الحسن است، یعنی سپرده پس اندازی که ماهیتش قرض الحسن است و بانک هیچ سودی به اینا پرداخت نمی کنه. گروه دوم سپرده جاریه که اونم بر اساس طبق قانون بر اساس قرض هستش، باز هم بانک هیچ سودی به اونها پرداخت نمی کنه. ولی عمده پولهایی که مردم توی بانک میگذارن سپرده های سرمایه گذاریه، یعنی به این نیت میگذارن که بانک با اینها کار کنه و از محل اونها سود حاصل کنه و به اینها سود بپردازه. ماهیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری رو اجازه بدید در یک برنامه دیگه ای صحبت کنیم. همین اندازه فعلا عدد و رقمی صحبت کنیم که بیه عده‌ای از مردم پولشون رو به بانک میدن که سود دریافت بکنند. خب بانک میاد مطابق قانون یه بخشی از این وجوه سپرده‌ها رو میاره به متقاضیان تسهیلات پرداخت میکنه. پس شما فرض کنید توی شعبه بانک دو تا باجه دارین، یه طرف یه نفر داره اونجا میگه آقا من پولمو بدم چقدر به من سود میدید. حالا بحث شرعی اینو عرض کردم توی برنامه مفصلی باید صحبت کنید. یه باجه دیگه یه نفر میگه که آقا به من پول بدید چقدر سود میگیرید. اونی که اونجا طرف باجه اول وایساده انتظار سود بیشتر رو داره دریافت بکنه. اینی که در باجه دوم قرار گرفته انتظار داره که بانک از این کمتر سود بگیره.
در واقع نفر اول داره با پولش یک سرمایه گذاری میکنه و انتظار سود داره.
این یکی داره تسهیلات میگیره و در واقع میخواد کمتر سود بده. این فضا رو ترسیم بکنید، اون وقت بحث شرعی میاد این سوال رو پاسخ میده. آیا میتوان سپرده گذاری کرد از بانک سود گرفت بدون اینکه خودت کاری انجام بدهی؟ چون در بانک پولشو میذاره توی بانک کاری انجام نمیده که، بانک به این ماه به ماه سود پرداخت میکنه. گفتم توضیحات شرعیش رو بعدا مفصل باید در یه جلسه دیگه ارائه بدم. منتها شرع مقدس میاد در واقع بیان میکند به چه شیوه شرعی میتوان پول در بانک گذاشت و سود گرفت و به چه شیوه شرعی میتوان تسهیلات گرفت و به بانک سود داد. این میزان سود چقدر باشد یه بحث شرعی نیست که این ربا رو نشون بده. به عبارتی اگر شما در بانک ژاپن باشی بری از بانک تسهیلاتی بگیری با 1% سود ولی ماهیت قرارداد قرض باشی، یعنی قرض میگیرم که موقع پس دادن 1% سود بدم، این ربویه.
بله.
ولی همین رو اگر 1% نباشه بفرمایید 10% باشه یا 18% باشه، بر اساس عقود شرعی باشه با توضیحاتی که در مورد فروش اقساطی دادم، یعنی بانک واقعا کالای واقعا ها نه فاکتور سوری واقعا کالای مورد نیاز من رو از بازار بخره و با نرخ سود 18% 20% به من بفروشه، این 20% احل الله البیع، اون 1% حرم الربا. پس این درصده نشون نمیده. لذا یه بخشی از مشکلاتی که ما در بحث بگومگوهایی که در بحث ربوی بودن عملیات بانکی خودمون داریم برمیگرده بحثای شناختی مربوط به ماهیت قراردادها که امیدوارم انشاءالله توی جلساتی ما بتونیم اینها رو خوب باز بکنیم و با هم گفتگو کنیم، اساتید تشریف بیارن توضیح بدن تا انشاءالله جامعهمون نسبت به این موضوع روشن بشن. البته این بحث ها به معنای توجیه در واقع نظام بانکی نیست. در نظام بانکی مشکلات زیادی داریم. همین بحث هایی که عرض کردم یه بخشیش برمیگرده به خود بانک ها که اینها رو چرا آموزش نمیدن، چرا توضیح نمیدن، چرا مشتریان رو در جریان امر قرار نمیدن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب استاد عبادی از اینکه به برنامه به احترام ایران اومدید و در رابطه با فروش اقساطی، در رابطه با مرابحه و همچنین در رابطه با بحث ربا، اینکه چطور در نظام بانکی، حالا هرچند مختصر و کوتاه بود اما خب آشنا شدیم که خلاصه فرایندی که منجر به ربا میشه چی هستش و حالا ربطی به اون درصد یا اون عدد و رقم نداره، اون فراینده مهم هستش و امیدواریم که در فرصت موسع‌تری در خدمت شما باشیم و توضیحات تکمیلی رو از زبان شما بشنویم. ممنونم که به احترام ایران رو همراهی کردید. امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشید. هر گونه نظر یا انتقاد یا پیشنهادی داشتید به 30553 سامانه پیامک رادیو معارف ارسال کنید. انشاءالله بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما کنیم. تا برنامه آینده و تا سلامی دوباره، التماس دعا و خدا نگهدار.